بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 8 دی ماه 95. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
اللهم على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر اشاره میکنند که در مورد روایاتی که در باب لزوم احتیاط در شبهات بدویه ذکر شده، نکاتی وجود داره که این نکات باعث میشه که اکثر این روایات از محل بحث خارج بشه و ارتباطی به موضوع بحث ما نداشته باشه. نکته اول این که در بعضی از روایات رائحه الزام وجود نداره، یا به تعبیر دیگه کبرایی که ازش لزوم استفاده میشه درش وجود نداره. خب یه سری روایات رو ذکر کردم. دسته دوم، حالا این اشکالاتی که ایشون مطرح میکنن نحو منع خلو، گاهی اوقات دسته ممکنه چند تا اشکال در موردشون وارد باشه. یه سری از این روایات در مقام این هست که شما باید ائمه رو در امور دینتون، در فهم احکامتون حاکم قرار بدید، به ازواق و ذوق‌های شخصی خودتون اعتماد نکنید. خب بعدی روایات رویشون هم بعدی باب ذکر میکنم. یک دسته نکته سومی که اونجا وجود داره، در بعضی روایات لزوم احتیاط رو در فرض وجود امام علیه السلام داره، مثل در مقوله عمر بن حنظله که در طول مرجحات گفته ارجع حتی تلقا امامک. ایشون رو فهمید حالا اگر وجوب ارجع معناش لزوم احتیاط هم باشه، که خب خود اونم مورد بحث است که امر به ارجع به چه معناست، این در خصوص عرض کنم خدمت شما فرض تمکن از لقاء امام هست. حالا بذار تو پرانتز یه چیز بگم، تو این روایت منهای اون بحث این که لزوم ارجاع و امر ارجاع به چه معناست و اینکه آیا اختصاص داره به فرض لقاء امام یا نداره، این بحثا نکته دیگه ای وجود داره، اون اینه که باب نزاع، باب تنازع هست و اینجا اصلا احتیاط درش امکان پذیر به یه معنا نیست، بشه احتیاط کرد و همسال اینا. این روایت اصلا چون یه دو گروه هستن، این میگه مال منه، اون میگه مال منه، باید چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم چیکار کنیم؟ یک مال مشتر، آره دیگه، نزاع دارن، یکی فی دین او میراث، دین او میراث، هر کدومشون هر کدوم ادعایی دارن، قاضی به طبق کدوم حکم کنه، ما به طبق کدوم رفتار کنیم، امثال اینها. این روایت در واقع لزوم احتیاط توش نخوابیده اصلا، این ربطی به این بحث و اینها نداره. رو همین جهت تو بحث این روایت نسبتش با روایت هایی که ادله تخییر هم همین مطلب شبیه همین گفته شده که اونجا بله ارجه معلوم نیست، ناظره به در مقام افتا باشه، به حال در مقام عمل میتونه باشه، در مقام عمل هم خب نمیشه کاری کرد. یه ارجه در مقام فتفا که نمیخواد بگه فتفا به احتیاط بده، فتفا به احتیاط در مقام عمل هم که جاستن احتیاط عملی نیست و همسایینه، که این روایت خیلی به این بحثا اصلا ارتباط نداره، نباید اینجا ذکر میشد. برحال حالا این خیلی مهم است. نکته چهارم اینه که ایشون میفهمند بعضی از روایات در مقام سلام دست شما درد نکنه، بعضی روایات در مقام بیان لزوم فحص و تعلم و امر به تعلمه، مرتبی به احتیاط نداره. نکته پنجم اینه که بعضی از این روایات در مقام بیان تحریم قول به غیر علمه، یعنی به غیر علم نباید انسان فتوا بده. خب ما ربطی به بحث ما نداره، اگر اصولی افتاء به اباحه واقعی میخواد بده خب مشکل داره، ولی اصولی افتاء به اباحه ظاهریه میخواد بده، حالا یا اباحه ظاهریه شرعیه یا اباحه ظاهریه عقلیه، هر کدوم از اینا بخواد افتاء بده قول به غیر علم نیست، چون علم داره، بنابراین داخل در این روایات نیست. نکته ششم اینه که بعضی از روایات دال بر این هست که انسان در حرکت و جری عملی باید علم داشته باشه، مثل من حجم علا امر به غیر علم جدج انف نفسه. خب انسان باید برای این را آقای سعدی لحنه خاصی تعبیر کردن، الان من اینجوری تعبیر میکنم، این که انسان علم داشته باشد برای حرکتش را چیه؟ علم داشته باشد که این شی واقعا حلال، واقعا مباهر و شارع اجازه واقعیه داده، خب این آدم استفاده نمیشه. همین مقدار که این حرکتش مجاز باشه ظاهرا او واقعا به حکم اباحه شرعیه، اباحه عقلیه، امثال اینها، همین مقدار کافیه. این بخواد بگه شما در حرکتاتون رو شک و چیز قرار نگیرید، باید مستندتون علمی باشه، علمی نه علم به این که این حکم واقعی شاره، علم به این که این مجاز هست ولو ظاهرن. بنابراین اگر اصولی در شبهات تحریمیه قائل به اباحه میشه، علم به اباحه ظاهریه عقلی یا شرعی داره و همین مقدار کافی هست، از این به بعد بیشتر از این استفاده نمیشه. نکته هفتم اینه که تو بعضی از روایات در موضوع شبهه اخذ نشده و شک در تکلیف نیست. ایشون روایت رو میگه ده ما یوریبوک الا ما لا یوریبوک رو مثال بزنن، میفرماید مراد از این روایت این نیست که در شبهات تحریمیه شما احتیاط کن، این در موضوعش شک اخذ نشده، اصلا این که مربوط به امور شرعیه و امثال این هاست این معلوم نیست باشه. این یه فرض کنید شخص دو تا تجارت میخواد بکنه، یه تجارت قطعا سود داره مخاطره انگیز نیست، یه تجارت زمینه خطر داره، میگه دو تا تجارت رو میخوای انتخاب کنی، یه تجارت انتخاب کن که زمینه خلاصه چیزش رو باشه. بنابراین کنه این قانون اخلاقی هست که قاعده اخلاقی هست که میخواد تعیین کنه و همسالی. بعد میفهمد که این شکلی. البته این که شارع مقدس ناظر به اموری باشه که هیچ ارتباطی به شهر نداشته باشه، یه حکمی که در زندگی عادیتون چجوری رفتار کنید چجوری رفتار نکنید همسال اینها، خب خیلی مستبده. مگر اینکه ما بگیم در واقع اینا چون موضوعش یک موضوع عامیه ما نمیتوانیم الزام ازش استفاده کنیم، یعنی ظهور تعمیم متعلق نسبت به مواردی که ما قطع داریم که لازم مشکلی نداره، این باعث میشه در رو از ظهور در الزام بندازه. شبیه همین مطلب رو برما شیخینا در مثلا اتق الله حق تقاته و امثال اینها مطرح می‌فرمودن، گفتن که چون متعلق امر به تقوا که اون تقوا باشه، تقوا هم در امور واجب است هم در امور مستحب است، تقوای در امور مستحبه که حتما واجب نیست، پس یا باید متعلق رو مقید کنیم یا امر رو از ظهور در وجود بیندازیم، تصرف در متعلق اولا نیست در از تصرف در امر. امر رو حمل میکنیم به مطلق مطلوبیت، هم از مطلوبیت الزامیه و مطلوبیت استحبابیه و امثالینا. بعد یه همچی بیان این بیانات برگرده امثالینا، الا خیلی بیان شاید فنی اون چنانی نباشه اونجوری که کلام مرحوم آقای هاشیخین ها بیان فنی ترش رو بیان شده.
حمله بر استحباب میشه،
یعنی در واقع حمله به جامعه میشه، میگه که حمله به جامعه در نتیجه نمیتونیم بگیم کجاش واجبه کجاش مستحبه. تعیین موارد وجوب
ظهور در جامعه بودنش یعنی تخصیص رو قطعا نمیکنه.
ولو عرض کنم حالا ممکنه بگیم که اجمال داره، یعنی می توانیم در متعلق، حالا یه بحثی است البته که آیا اگر ما یک روایتی رو باید یک تصرفی کنیم یا باید تصرف در مادهش بکنیم یا تصرف در هیئت بکنیم، آیا اولا اینه که تصرف در متعلق و ماده بکنیم یا در هیئت کنیم؟ خیلی جاها آیون تصرف در ماده رو مقدم میدانن در بحث جمع عرفی، میگن که اگر دو روایت باشه به یکیش مخصص دیگری باشه و احتمال داشته باشه، فرض کنید که یه دلیل گفته که اکرم العالم، یه دلیل گفته لا یجب اکرام و زیدن العالم، ما احتمال میدیم مراد از اکرم مطلق وجوب باشه بنابراین زید از تحتش خارج نشده باشه، یه احتمال این است که زید تخصیص خورده باشه همسال این مخصص باشه، آیا اینجا ما باید تخصیص رو مقدم کنیم که تصرف در ماده است یا باید حمل امر بر استحباب یا بر مطلق الزام رو مطلق مطلوبیت رو قائل بشیم؟ تصرف در هیئت امره، خیلی ها میگن مثلا تصرف در ماده مقدم تصرف بر هیئت است، ولی همچنان که قول صحیح اینه که اینا قانون عام نداره، پس که به خصوصیت مورد داره، در بعضی موارد ممکنه یکیش از هر باشه در مورد چیز دیگه از هر باشه، و اگر خصوصیت خاصی نداشته باشه جا اجمال داره امثال اینها و این شکلی. اینجا یا دو بیان ممکنه شخص بگه، یکی این که اطلاق ما یوری بک و ما لا یوری بک نسبت به هم امور مستحبی قوی تر از اطلاق امر در وجوب هست، بنابراین امر رو بر مطلق هم. یه جوری دیگه این که بگیم نه، اگر قائل به ازهریت هم نباشیم، ازهریت اون طرف ثابت نشده، بنابراین متعلق رو ما نمیتوانیم دلیل بر تعین تغییر متعلق نداریم، باید میشه مجمل. حالا مگر شما بگید اصلا مایوری بوک مراد از ریب چیزی نیست که شک داشته باشیم که مثلا یک خطری که مهمم نباشه ایجاد کنند. بگیم ریب مراد اون شیئیست که احتمال امر الزامی درش میده، فلانی مریبه یعنی کارش خرابه، اما یه چیزی که فرض کنه در یه معامله دو تا معامله هست، حالا این معامله فوقش اینه که من توی معامله ضرر کردم، ضرر کردم که حرام نیست که نمیگیم مایوری بوک مراد اضرار به نحو محرمه. یک کسی همچی استظهاری رو بتونه از مایوری بوک بکنه که مراد اضرار به نحو تحریمی هست، اگر دو راه وجود داره، یک راه قطعاً ضرر تحریمی ندارد، یک راه ممکن است ضرر تحریمی داشته باشد. ریب رو اصلا ضرر تحریمی بگیریم، بگیم ریب معنی ضرر تحریمیه، خب ممکنه بتونیم این رو در بحث احتیاط بهش استدلال کرد، ولی خیلی واضح نیست بحث ریب مراد ضرر تحریمی باشه، ممکنه مراد از ریب ضرر دنیا ولو ضرر دنیاوی باشه که از جهت حکم شرعی اشاره که انسان خودش رو متضرر کنه گیری نداشته باشه. این در واقع اشاره به این هست که انسان نباید در جایی که این ضربان مثلا هست میگن که سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن، این در واقع از این بابه که انسان وقتی مجبوره یه موقعی باید یک راه رو بره، خب ولو یک راه مریب هم باشه خب دیگه مجبوره یه راه رو، ولی جایی که مجبور نیست دو راه وجود داره، یه راه پس دارید تو خیابون شما دارید میرید دو تا راه جلوتون هست، یه راه رو نمیدونید بازه یا بسته است، یه راه قطعا بازه، یه خب راهی که قطعا بازه شما این راه رو پیدا کن، اون راهی که شک داری در مسدود بودن و باز بودنش اون رو نرو. این در واقع یک ارتکاز عقلایی هست که انسان در جایی که تردید داره در اون جایی تردید دار نمیره. این ارتکاز عقلایی که همراه این روایت هست یک معنای عامی رو میرسونه در بعضی موارد، اگر اون خطری که متوجه انسان هست اون خطر در حدی هست که در رتبه سابق احتیاط نسبت به او لازم هست، خب باید این رو انسان انجام بده، یعنی این در واقع ارشاد به این هست که انسان راه پر خطر رو، راه محتمل خطر رو کنار نمیگذاره، کنار بگذاره. این محتمل خطر بستگی داره که احتمال خطرش در حدی باشه که لزوم مراعات داشته باشه یا لزوم مراعات نداشته باشه. اینه که مجموعاً ظهور در این که ناظر به یک حکم ارشاد مولوی الزامی باشه نیست، یا ارشاد است و اگر مولوی هم باشه مولوی جامع بین وجوب و استحباب هست، بنابراین کجا واجبه کجا مستحبه ازش استفاده نمیشه، یا لااقل مجمله. خب شهید سعد یه نکته دیگه ای رو مطرح میفرماید، میفرماید بعضی روایاتی که احتیاط گفته شما بکنید این هم ممکنه ناظر به همین جهت باشه. بعد یه تعبیری دارن میگن که احتیاط هرچند در اصطلاح یعنی ترک محتمل الحرمه و فعل محتمل الوجوب، ولی در لغت احتیاط به این معنا نیست، که یعنی احتیاط معنای کنایه از اهتمام به شیء هست، چون کنه احتیاط به معنای این است که دیوار بر شیء بر زمین و حیث ان وضع الحائط علی الارض اهتمام به الارض، احتیاط رو دیوار کشی دور زمینشون گویا معنا میکنه، معنای اصلیش رو احتیاط به معنای دیوار کشی قرار میده. میگه این دیوار کشی کنایه از این هست که شما در امور دینتون اهتمام به خرج بدید. این یه نکته اخلاقیه، انسان باید حواسش باشه که مسائل دینیش رو سبک نشموره، کوچیک نشموره. این بعضی وقتا این اهتمام در حد وجوب هست، جایی که اگر این اهتمام رو انسان به خرج نده مصالح الزامیه دینیه فوت میشه. گاهی اوقات این احتیاط در این اهتمام به دینی که انسان باید داشته باشه در حد الزام نیست، چون خطراتی که از ترک اهتمام به دین حاصل میشه در حد الزام نیست. به تعبیر دیگه، حالا اون تعبیری که من قبلا عرض کردم، دین مقبول به تشکیکه، فقط مصالح الزامیه دین نیست. این که میگی به دین اهتمام ببخش، یعنی هم به احکام الزامیه اهتمام ببخش، هم به احکام استحبابیه. خب اهتمام به احکام استحبابیه و ملاکات استحبابیه خب واجب که نیست. حالا اهتمام به احکام الزامیه در موارد شک آیا واجبه یا واجب نیست، این دیگه از توش چیزی در نمیاد. خب نکته خاصی اینجا نداره، من فقط یه نکتهی میخوام بگم. این که شهید صدر احتیاط رو از وضع الحائط گرفته، من نفهمیدم دلیلش چیه. اصل احتیاط در لغت حاطه و ای حفظه او هست، احتاطه از من جمعه محافظت در میان. خود حائط هم به اعتبار این که حافظ خانه و مزرعه و امثال این هاست بهش حائط میگن، نه این که اول حاطه رفته ازش حائط ساخته شده، از حائط احتیاط به معنای کنایی. اصلا معنای اصلی احتیاط یعنی حفظ کردن شی، احتاطه یعنی احتاط لدینه، یعنی احتفظه به خاطر دینش، خودش رو به اصطلاح از خطراتی که به دینش متوجه میشه احتفاظ الاحتیاط ای احتفظ امثال اینها. و دیگه معنی کنایی نیست، اصلا معنی حقیقیش همین هست. و البته احتیاط به معنای عرض کنم خدمت شما، احتیاطی هم که به معنای شرعی هست به اعتبار این است که ما با احتیاط کردن قطعا اون مساله شاره رو حفظ میکنیم، اونم از باب همین معنی لغوی حفظ کردن هست. و اینها این برمون شکستر و بعدا بحث آینده میخونیم. یه مقداری در معنا کردن لغات اجتهاد در لغت میکنه، اجتهاد در لغت چیز درستی نیست. در این که معنای لغت چیه اون باید مراجعه کرد به کتاب لغت، به که حالا ریشه های مختلف رو، بعضی ریشه ها رو نسبت به بعضی دیگه یک جنبه اصالت برش قائل بشیم. اینا خیلی اینجور این سبکی که ایشون مثلا مشق کرده خیلی وقتا روش شناخت معانی الفاظ نیست. رو همین جهت این که احتیاط معنای حقیقیش وضع الحائط باشه و معنای مجازی به کناییش احتمام به شیء باشه ظاهر نیست. احتیاط معناش احتفاظ حفظ کردن. حائط هم از این جهت که حافظ ارزست حافظ بهش میگن، احتیاط هم از این بابی که حافظ ملاکات الزامیه و ملاکات تحریمیه محتمله است احتیاط میگن، همه اینا از معنای حفظ و محافظت و امثال ایناست. اصلا کلمه حائط این وسط پاشو کشیدن یه مقداری خیلی لطف نداره. خب نکته هشتمی که شهید سعد اینجا مطرح میکنن این هست که بعضی از روایات وجوب احتیاط رو در موارد خاصه بیان میکنه. بعد اشاره میکنن من جمله این روایتی که حضرت امیر صلوات الله علیه دارن که نامه‌ای به عثمان ابن حنیف نوشتن که عثمان ابن حنیف ولیمه ای رو که براش بوده این ولیمه رو قبول کرده بوده و امثال اینها، حضرت عتابش میکنن که چرا این کار کردی؟ اما بعد یبن حنیف فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى مدعوبت فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان من تنقل الیک الجفان و ما زنن تو انده که تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعوف فنظر الى ما تغزمه من هذا المغزم. حالا مورد استدلال اینه فمشتبه علیک علمه فالفضه و ما ایغنت به تیب وجهه فنلمن. آقای سعد محصل مطلبشون این هست که این مراد از اشتبه علیک علمه این نیست که شک داری که این از مال حلال هست یا از مال حرامه. بحث اینه که چرا تو رو داره پذیرایی میکنه؟ آیا این پذیرایی انگیزه مباح پشت قضیه هست یا به عنوان انگیزه محرم هست؟ این زمینه این هست که اگه یه موقعی مشکلی داشت شما بتونید مشکلش رو حل کنید. یک مرتبه ای از مراتب رشوه دهن دادن باشه امثال اینها. خب اگر این باشه ما ممکنه بگیم حاکم حالا یا امیرالمومنین در مورد حکام خودش لااقل لازم میدونسته که حاکم خودش رشوه نگیره، این مراتب پایین رشوه. حالا یا در مورد مطلق حکام بگیم این حکم ثابته، لااقل حاکم های امیرالمومنین امثال اینها از امیر لازم میدونسته که اینها از رشوه گرفتن. این مراتب حالا اینا رشوه اصطلاحی نیست ولی به هر حال مراتبی از مراتب مشابه رشوه هست که اینها رو بگیم که اینها گفته نباید این کار بکنید و حضرت نهی میکرده. این رو که دیدم یاد قصه ای افتادم که در این کتابی هست ولی یکی از منبری هاست در دانشوران اصفهان مختاری را خلاصه جو چاپ کردن به جملش در شرحال مرمو است اسماعیل صدر. است اسماعیل صدر پدر مرمو است صدرالدین که از مراجع تقلید نجف بود و مثل کاظمه این کاظمه این بوده اینها و اینها. مرمو است اسماعیل قبلا اینا اصفهان بودن. میگه در اصفهان یکی از تجار یک سفره بسیار بلند بالای مفصلی میندازه و اینها و بعد به ایشون دعوت میکنه و ایشون میگه که خلاص مهمانای دیگه کجان؟ میگه قربان فقط شما هستید، کسی دیگه این نیست و این همه غذا و اینها فقط برای من. میگه قربان باشون می دونستیم منش درویشی شماست مختصر گرفتیم و ما آیونی که خدمتشون هستیم و دعوت میکنیم سفرهای مثلا مفصل داری براشون میندازیم و از این حرفا. ایشون میگه که هیچ شما رو نهی نمی کنن از این سفرهای مجلل و امثال اینها فلان و اینها. این پیداست که اینا دون دارید میپاشید که یه جوری بعدن از اینها جوجه کشی کنید. این قضیه ثمره دادن است. فعلا میخوایید یه زمان برای اینکه یک مال یتیم رو بخورید یک اموال مردم رو چیز کنید از مهر اسماعیل استفاده کنید و امثال اینها. شهری که توش نهی از منکر نمیشه، از این کارهای خلاف جلوگیری نمیشه، اون مدنی نیست. میگه قضا نخورد و بلند شد شبانه پیاده را افتاد به طرف از اصفهان خارج شد. همون شبانه تا نزدیک های صبح یه مورچه خورد نزدیک اصفهان رسید و اونجا وسایل حرکت اینا براش فراهم شد و دیگه رفت اصلا نبود اصلا. حالا به هر حال خیلی وقتا به هر حال این مرموس اسماعیل صدر خدا رحمتش کنه خیلی آدم عجیبی بود، از لحده جنبه های تقوایی و دوری از شهرت طلبی. ایشون خیلی وقتها میگفت پولایی که به دستش میرسید گاهی اوقات خودش میرفته عبادش میکشید در دست مرموم آخون که شاگرده فاضلش رو به دست بیاره و پنهانی پول میفرستاده برای افرادی که باشم خیلی موافق نبودن اینها، پول میفرستاده. یک کسی پول فرستاده بود در مصر اسماعیل، برای یکی به واسطه گفته بوده که نباید بگیم کی هست و اینها، واسطه رفته بود اونجایی دیده این در فوش میده واسط اسماعیل و اینها، دیگه نتونسته تحمل کنه بلاخره گفته بابا این پولایی که همیشه به تو میرسه این از واسط اسماعیل میرسه بود امثال اینها. واسط اسماعیل خیلی دعواش بوده، میگه من نگفتم که تو نباید بگیم امثال اینها. خیلی از این جهات آدم عجیبی بوده در این که از شهرت خیلی آدم واسط اسماعیل آدم عجیبی بوده اصلا. کلن من جد پدر ایشون مرموس صدرالدین، مرموس صدرالدین شرحالش رو تو تکمیله عمل العامل ببینید، خیلی خوندنیه، خیلی خوندنی. اونجا در مورد مرموس صدرالدین صدر اونم اون اصفهان بوده میگه که قبلا اینو نجف بودن، قبلا میگه که خیلی اهل بکا بود، اهل کثیر البکا بود. تو ماه رمضان تو بالا سر حرم از دمیر گاهی اوقات سن الهی لا تعدبنی به عقوبتک رو میگفت، اینقدر این جمله رو میخونده گریه میکرد تا قش میکرد و اون رو خلاصه در حالت قش از حرم بیرون منتقلش میکردن به اینها. بعد ایشون اصفهان رفته بوده، در اصفهان یکی از شازده های قاجاری وارد یک مجلس روزه میشه، شازده ریشتراشی بوده. ایشون به صاحبخونه میگه که این ریشتراش که اومده تو مجلس روزه از سید شهدا و امثال اینا خلاصه چرا ریشش تراشیده و اینا، و صاحبخونه میخواد برای اینکه از یه فیصله پیدا کنه به منبری میگه برو بالا منبر روزه تو بخون روزه خون. ایشون میگه من میترسم وقتی این آقا تو مجلس باشه و روزه سید شهدا خونده بشه سخت بیاد پایین و بلند میشه از مجلس میاد بیرون، پاشو میذاره بیرون سخت میاد پایین، سخت میاد پایین. و دیگه بعد از اون هر جایی که یک مجلس عیش و طربی چیزی برپا میشده گاهی اوقات ایشون خدمتکارشو که میفرستاده خدمتکارشو که میدیدن میگفتن این برسه سخت پایین اومده، همه بساطو جمع میکردن و میرفتند و امثال اینها. به هر حال این حالت رو خب یه قصه ای رو مرحوم آقای آلتاها همین از مرحوم اسماعیل نقل میکنه، قصه عجیبی است اینها. اسماعیل خب یه سری از این هندی ها مقلدش بودن، یکی از راجه های هندی مقلد مرحوم اسماعیل بوده، یاد نجف عیال این راجه میگه بریم خانه محل تقلیدمونو همسال اینها ببینیم وجه تقلیم ما چجوری است. اونجا عیال من واسط اسماعیل با یه لباس کهنهی تو خونه مشغول کار کردن بوده و همسال اینها، این خانم راجع هندی وارد میشه میگه بیبی کجاست؟ بیبی یعنی خانم. این خجالت میکشه بگه من بیبی هستم و مشغول با لباس کهنه، مشغول تیز کردن جارو پارو خون است و اینها. میگه که بیبی خونه نیست، به این عنوان که مثلا من خدمتکار خونه هستم و همسال اینها، اونم برمیگرده. برمیگرده چیز مرحوم آسف اسماعیل که میرسه این سری که میشنوه میگه بله شما بیبی نیستید، بیبی کسی است که شب عروسی شادر شده. خب مرحوم شهید صدر میگن این روایات دال نیست. سه دسته روایات رو میگن اینها روایاتی هست که ممکنه بشه به اینها استدلال کرد. یه سری روایاتی که به لسان این هست که الوقوف عند شبهه خیر المال اقتحام فی الحرکه، یکی اخبار تسلیس، یکی روایاتی که در شبهات تکلیفیه امر به احتیاط کرده، تطبیق بر شبهات تکلیفی هم کرده، اون مطلبی که امرهای مطلق احتیاط رو نه، امر به احتیاطی که به ساقش هم احتیاط در شبهات تحریمیه و شبهات تکلیفیه، شبهات حکمیه باشه. این رو ایشون بلا بحث میکنم انشاءالله شب بدم میشه صحبت. خدا رحمت کنه مرحوم، نه یه موقعی باید تعریف کرده باشم نمایالتها نقل میکرد از داییشون، میگفتش که مرحوم آصف صدرالدین صدر که پسر آصف اسماعیل، ایشون خب بعد از مرحوم شیخ مراجعه سلاس شدن، زمان مرموان شیخ هم خیلی محترم بودن، به اینها آمین محترم هم بودن. مرحوم نائینی و مرحوم استوالسن و مرحوم خالصی رو از عراق که تبعید میکنن به ایران در سال 41-42 قمریه، مرموان شیخ خب طلبه ها رو تحریک میکنه، میگه برید برای استقبال علما و اینها، اینا خارج شهر رفته بودن برای استقبال. بعد اونجا بین یک طلبه ترکی با یه سیدی دعوا میشه، این سید یک فحش ناموسی به این طلبه ترک میده. خب این طلبه هم جوش میاره، نزدیک بوده که شکم سید رو پاره کنه، چشماش از حدقه داشت در می اومد از ناراحتی و عصبانیت و اینها و غضبناکی. تو یه مسجدی بود بیرون شهر و اینها، داشت کل مراسم بر میره خوریخت و امثال اینها. می گفت من واسه صدرالدین صدر خب آقای محترمی بود، او خم شد دست این ترک رو بوسید، بوسید و گفت من از جانب ایشون از شما عذرخواهی میکنم. گفت مثل این که آبی بود که روی آتش ریخته شد، اصلا چیز کرد همه قضیه رو با این چیز خاموش کرد. و خیلی من واسه صدرالدین از جهت اخلاق و عقل فوق‌العاده بوده، خیلی فوق‌العاده جزبه بود. اینی که در زمان مراجع ثلاث در واقع اون کسی که گرداننده اصلی بوده من واسه صدرالدین بوده، از جهت علمی و موقعیت حوزوی، چون مثلا آقای حجت از جهت علمی و درسی اونا خیلی جلوتر بوده، ولی اون کسی که حوزه رو میگردونده و میچرخونده با عقل و چیزش درایتش من واسه صدرالدین بوده. خب خیلی باهوش و آقای حاجار تو تشییع جنازه چیز بودیم آشخلی حجتی با جناب اخوی ما داماد آجارزای سرد تشییع جنازهش بودیم. آقای صبحانی اونجا ایشون میگفت ما آقای صدر رو که میدیدیم میگفتیم که میگن پیغمبر اخلاق حسن داشته، مثلا باید اخلاق آقای صدر برای ما نمایشگر اخلاق پیغمبر بود. اینجوری اخلاقی که بهترین اخلاقی که میتونستیم تصور کنیم که برای پیغمبر یه همچین اخلاقی رو در نظر بگیریم اخلاق آقای صدر بود. اینجور خیلی آدم چیزی بوده با اخلاقات اخلاقی فوق‌العاده بوده رفتارهاش رو امثالی بود. خدا همشون
چند تا فرزند داشتن
اونا؟ ایشون سه تا سر داشت که یکیشون زنده است، حاوسام که تکلیفش معلوم نیست، و حاج آرزا که سرگذاریشون که مرحوم شدن به اینا، حاج علی بود سر علی. ظاهرن نمیدونم حاج علی بزرگتره یا حاوسا، جالی اون زنده شخصیه، جالی شخصی اونم خیلی آدم با اخلاق و مؤدب و چیزی هست. خیلی آقای استاد دودیر واقعا حالا آبوسا حالا به تناسبات اومد تو آدم های بسیار عاقلی بودن. چیز محمد آقای سر به سر آجا رضای سر که یه موقعی خب معاونه امور خاورمیانه وزارت خارجه بود، گفت رفته بودم عربستان، یکی از چیزها امیرهای عربستان به من گفتش که پرسید اسمت چیه، گفتم سر، خیلی احترام کرد، گفت شما برای ما یه حقی به گردن ما دارید. چطور؟ گفتش که یه اختلافی بین شاهزاده های سعودی رخ داده بود، آموزه سر آمد بین اینا حل و فصل کرد، صلح ایجاد کرد. جالبی بود گفت آموستا اومد بیر شازای خیلی آدم چیز عاقلی بود، خیلی عاقل عقله.